بسم الله الرحمن الرحیم.
هشتمین جلسه از امشب که ما در پیرامون شعائر حسینی صحبت می‌کنیم. شعائر حسینی یعنی برپا کردن مجلس عزا، یعنی گریه کردن بر امام حسین، یعنی گریوندن برای امام حسین، یعنی پوشیدن سیاه، یعنی پوشاندن سیاه به مجالس، تشکیل تکایا، دسته های سینه‌زنی و زنجیرزنی، برداشتن علم و کتل و امثال اینا. بحث ما در ایناست. چرا اینا رو صحبت میکنیم؟ به خاطر اینکه یکی از روزترین و مطرحترین مسائلی که امروز برای برادران ما و خواهران جوان ما، دوستان ما مطرح میشه در جامعه این حرف هاست که این سینه زدن ها و گریه کردن ها و تو سر زدن ها و اشک ریختن ها و فغان کردن ها، اینها مانع رشد و پیشرفت ماست در دنیا. حالا یه عده اینجوری میگن، یه عده میگن اصلا اینا اشکال داره شرعاً، برای اینکه سیره پیغمبر و ائمه نبوده مثلا اینجوری، اینا از زمان صفویه در آمده. یه عده میگن که اصلاً ما هر کاری را که شرع نگفته باشه بدعت و حرامه و نباید این کار را انجام بدیم. ما در شب اول بحث کردیم که ما با عده زیادی روبرو هستیم در این بحث ها، با یهودیان، با نصرانیان، با سنیان، با وهابیانی که روبروی سرسخت با تشیع هستند و با کسانی که سنی زده هستند، یعنی اکثریت قریب به اتفاق نویسندگان و گویندگانی که خودشون رو به عنوان روشنفکران جامعه، تحصیل کرده های خارج اروپا و امریکا معرفی میکنن و راجع به مسئله امام حسین علیه السلام خیلی حرفا دارن. ما خیلی حرفا زدیم در این چند شب، خیلی حرفای دیگه هم داریم که انشالله در این چند جلسه که در خدمتتون هستیم خواهیم داشت. امشب، فردا شب، اینجا تا شب 12 خدمت آقایان و بانوان هستیم انشالله. فردا تاسعا و عاشورا هم که در سرای نشاط کوچه اخلاقی دولت هستیم. روز 12 هم باز امسال یه جلسه جدیدی داریم که باز اونجا عمومی است در زعفرانیه. باز شب 13 انشالله در زعفرانیه هستیم. این چند شبی که هستیم کلا من این مبحث رو دنبال میکنم، به خاطر اینکه احساس میکنم که بسیاری از جوانان ما این مسائل رو اگر بلد باشن، جوابش رو بدونن و ریشش رو مطلع باشن، انشالله با علاقه بیشتری خواهند اومد. عرض کردم که ما این عنوان شعائر حسینی را از کتاب عربی و یه جزوه ترجمه شده مرحوم شهید آیت الله سید حسن شیرازی استفاده کردیم و کتاب دیگری که به نام پاسخ به شبهه های عزاداری شخصی به نام آقای حسین رجبی که خیلی کتاب پریس و خوبی است، من خیلی از اون استفاده میکنم، خیلی از اون استفاده کردم. مجموعه مطالبی که گفتیم امشب به عنوان اینکه مقدمه بشه یه چند دقیقه آقایون در جریان قرار بگیرن از این قرار بود. شعائر حسینی و آداب و رسوم بر دو قسمه. آداب و رسوم که ریشه فطری و تاریخ انسانی داره، مثل گریه، مثل اظهار تأثر، مثل بر سر و بر صورت و بر پیشانی زدن و امثال اینا. اینا ریشه فطری و تاریخی داره. یعنی سرسخت‌ترین افرادی هم که با امام حسین و شیعه و امیرالمؤمنین مخالفن، البته اینو به شما بگم که ریشه همه این اشکالات شخص امیرالمؤمنین اول، بعد میاد تا امام زمان ارواحنا فدا، اصلا حرف دیگه ای نیست. یعنی اگر میگن که ما فقط باید دنبال قرآن بریم و قرآن رو مطرح میکنن، اگر میگن که ما به اصطلاح باید دنبال سنت قطعی پیغمبر باشیم که دروغ میگن، اغلبشون دروغ میگن، اینا به خاطر اینکه کلا بحث امیرالمؤمنینه، بعد بحث امام حسین علیه السلامه، اینا به خاطر اینکه جاده رو پاکسازی کنن برای خلیفه اول. تا همین الان کسانی که در خط خلفا هستند که اینها را از نظر قرآن اولو الامر میدونن و در ردیف پیغمبر میدونن، اونا رو پیش ببرن. کلا اصلا خط اینه، منتها به قسمت‌های مختلف به جورهای مختلف میگن و من از شما خواهش میکنم، از شما آقایان و بانوان، که اگر در این مورد سوالی، اشکالی، مسئله‌ای دارید دنبال کنید و مسکوت نذارید، برای جوانان راهنمایی کنید، اگر کتابی نمیدونید به من راهنمایی کنید، بفرمایید من باهاشون صحبت کنم که اینها مدارک رو ببینن و جوانها هم بدونن که این اشکالات مال امروز و دیروز و پریروز نیست. از اولی که پیغمبر اکرم روز اول یوم الانذار، یوم الدار، که 3 سال بعد از بعثت به امیرالمومنین گفت 40 نفر از قریش رو، از بزرگان قریش رو دعوت کن که من میخوام اعلام عمومی کنم که پیغمبر هستم، و فرمودن اولین مؤمن به من جانشین منه، این حرف از اونجا شروع شد. اینو بدونید، تاریخش از اونجاست، یعنی مرحله به مرحله قابل ارائه است و همه مدارک موجوده. الغرض راجع به شعائر حسینی، یه سری شعائر، شعائر فطری، تاریخ انسانی و شرعی است. یعنی من انشاءالله به حول قوه خدا بیشتر از اینی که تا حالا گفتم از این به بعد پیغمبر اکرم، حتی خلفا که اینها میگن که در سنت پیغمبر گریه نیست و از گریه نهی کرده و تو کتابهای اهل تسنن نیست، کتابهای اهل تسنن پر است از این داستان که گریه امر طبیعی است و گریه کردن برای شهدا، برای مردگان، اصلا سنت تشکیل مجلس عزا، سنت خود پیغمبره، سنت امیرالمؤمنین، سنت حضرت زهرا، سنت یاران پیغمبره، اصحاب دیگه است. این در تاریخ ثبت شده. همین امروز 7-8 از کتابهای اهل تسنن رو در این باره نگاه کردم که یادداشت کردم مطالبش رو، انشالله در بسرا به مرور عرض میکنم، چون باید یه خودم کشش جلسه، موقعیت جلسه باشه که آدم بتونه این مطالب رو مطرح کنه. یه سری از آداب و رسوم مربوط به آداب و رسوم اجتماعی است. در آداب و رسوم اجتماعی ما تابع عرف هستیم مادامی که حرام نباشه. اگر آداب و رسوم اجتماعی یه چیز حرامی باشه، امضا نیست، قابل تایید نیست، حرام باشه، مثلا فرض کنید که در شعائر حسینی به یه مؤمنی توهین بشه، در شعائر حسینی غیبت بشه، در شعائر حسینی تهمت زده بشه، در شعائر حسینی موسیقی نواخته بشه، اینا قابل تایید نیست و ما از اونا دفاع نمی کنیم. اما تا اونجایی که در شعائر حسینی نکتهایی، سوژههایی، شعارهایی مربوط به آداب اجتماعی است، در اونا صحبت می کنیم که این مسائل آداب اجتماعی رو در یک شب به نقل از مرحوم شهید شیرازی تقسیم کردیم به 5 دوره که گفتیم اینا اصلا مربوط به جامعه است و رسوم اجتماعیه. مثل این که الان شما عکسای 50 سال رو نگاه کنید، کاملا مدل لباسا، مدل مویسرا کاملا فرق میکنه، با 20 سال پیش هم فرق میکنه، با 100 سال پیش که خیلی فرق میکنه، با 400 سال پیش خیلی فرق میکنه. همونطوری که مدل لباسا فرق میکنه و تو جامعه که ما میاییم، وقتی میریم تو جامعه یه جور لباس میپوشیم، تو منزل یه جور لباس میپوشیم، مسائل آداب اجتماعی برگزار کردن مجالس هم همینطوره. شما 30 سال پیش، 40 سال پیش اصلا به ذهنتون نمیرسید یه وقتی بشه که ظرفای یه بار مصرف بشه در عزای امام حسین علیه السلام، ما احتیاج به شستن بشقاب و قاشق نداشته باشیم، ظرفای یه بار مصرف بشه بعدم بندازن تو سطل زباله، قابل پیش بینی نبود. اینا آداب اجتماعی است. یا فرض کنید که مثلا میگم الان استفاده از تکنولوژی پاورپوینت که یکی از ابزارهای بسیار جدید، تکنولوژی جدید برای آموزش، در 50 سال پیش 40 سال پیش نبود، الان به خوبی ازش استفاده میکنیم و خیلی اوورهد چیزای مختلف، کامپیوتر، اینترنت، اینا حالا یه خود فردیه، چیزای اجتماعی رو عرض میکنم. ما آیا کسی میتواند اشکال کند که در عزای امام حسین در زمان پیغمبر بلنگو نبود؟ این آخونده چرا از بلنگو استفاده میکنن؟ نوع اشکالاتی که روشنفکران، مدعیان روشنفکری از آخوند و غیر آخوندشون و مخصوصا کسانی که در مقابل تشیع ایستادن اینه. البته من نمیخوام بگم که همه ما روزه خونا همه حرفایی که میزنیم 100% درسته، همه شعرهایی که مدها میخونن درسته. من همیشه به دوستان خودم گفتم و تأکید کردم و الان هم تأکید میکنم، ما باید اون مقاتلی را بخونیم که لاقل یه مدرک، یه ریفرنس داشته باشه. اگر مقتلی ریفرنس و به اصطلاح مأخذ نداشته باشه و سست باشه، به خواب و اینا متکی بشه، من خودم معمولا نقل نمیکنم مگر به عنوان تایید، و دیدید که الان 19 ساله که روزخونه خانوادگی شماها هستم، همیشه روزه رو از رو میخونم به خاطر اینکه از روی مختل بخونم. ببینید ما از چی دفاع میکنیم؟ از این مجلسی که داریم من دفاع میکنم، یعنی مجلسی که برای امام حسین برقراره. تو سینه میزنیم، ما شور میگیریم، ما نوحه میخونیم، ما گریه میکنیم، ما صدامونو بلند میکنیم و دور هم میشینیم و زبون میگیریم. از اینا دفاع میکنم به خاطر اینکه اینا یه مقدارش ریشه فطری داره، یه مقدارش آداب اجتماعی است. خب حالا از زمان فرض کنید که مرحوم مجلسی به بعد، یا از زمان 200 سال به بعد، مردم گفتن حالا که داریم گریه میکنیم دور هم بشینیم با هم نوحه بخونیم. این با هم نوحه خوندن ریشهش از زمان پیغمبر بوده. وقتی حمزه سیدالشهدا سلام الله علیه به شهادت رسیده، زنها می نشستن و براش گریه می کردن. حتی خود پیغمبر، حالا این رو مدارکشو بعدم براتون میارم، هست تو همین دفترچم، که پیغمبر بعد از اینکه جنگ احد تمام شده، شکست خوردن و 70 نفر از مسلمین کشته شدن، از جلوی خانه انصار رد می شد، دید که زنهای نشستن برای کشته های خودشون گریه می کنن. حضرت ایستادن و گریه کردن و متاثر شدن، فرمودن لکن حمزتو لا بواکی لها، ولی حمزه سیدالشهدا گریه کننده نداره. از اون به بعد طبق کتابای سنی، همش مدارکش سنی است، طبق کتابای اهل سنت، هر کس مصیبتی داشت و مرده‌ای داشت که میخواست براش گریه کنه، اول برای حمزه سیدالشهدا گریه میکرد، بعد برای عزای خودش، بعد برای مصاب خودش، بعد برای شهید خودش، بعد برای مرده خودش. همون رسمی که الان تازه توی ماشیه ها خیلی کمتره، یعنی اینجوری نیست که ما اول برای امام حسین گریه کنیم. معمولا تو مجالس عزا و مصیبت زده ها آخرش گریز میزنن به مصیبت امام حسین علیه السلام، ولی طبق دستور پیغمبر، تاریخ نوشته از اون موقعی که پیغمبر این دستور رو فرمودن، معمولا کسانی که میخواستن نوحه خونی کنن، عزاداری کنن برای مرده خودشون، اول برای حمزه سیدالشهدا گریه میکردن، چون پیغمبر مکرر شاید 20 تا کتاب سنی رو تو همین چند روزه من دیدم، در 20 متجاوز از 20 مورد که نوشتن که پیغمبر فرمود لکن حمزتو لا بواکی لها. بواکی جمع باکیه است، باکیه یعنی زنی که به اصطلاح زبون میگیره، نوحه میخونه، گریه میکنه و صداشو بلند میکنه، شیون میکنه، فغان میکنه، زاری میکنه. فرمودن که حمزه نداره و بعد یه دویشنم برای حمزه سیدالشهدا عموما گریه کن. راجع به امام حسین که خیلی میخوام اینو بگم، تمامی اشکالاتی که این آقایون دارن، دو سه تا اشکال اصلی من، این چون شب تاس و آست و خیلی از دوستان رو میبینم اینجا جوانان هستن در خدمتشون جواب میدم. یکی این که میگن که شماها که گریه میکنید دیگه بر علیه ستمگران قیام نمیکنید. به شماهایی که اشکال میکنید ما میپرسیم، میگیم شماها چی کار کردین، شماها چه گلی به سر جامعه زدین، شما که فقط حرف زدین، فقط قشنگ صحبت کردین، فقط تو مجالس گرمونر نشستین سخنرانی کردین. اگرم قیامی و انقلابی در طول تاریخ بوده، در طول تاریخ همش از شیعه بوده و همش از این مجالس. اگرم در طول تاریخ مصلحانی پیدا شدن، دانشمندان بزرگی پیدا شدن مثل شیخ مفید، خواجه نصیر طوسی و امثال اینا تا زمان نهازا، همه اینا از همین هیئت‌ها پیدا شدن. یعنی مادر اومده با سلام بر امام حسین اشکاش ریخته روی سر و صورت این بچه شیر داده، بعد کم کم عاشورا که شده سیاه پوشونده، یواش یواش علاقمند شده، گفته میخوام برم حوزه علمیه نجف، شده شیخ طوسی، شده شیخ مفید، شده سید رضی، شده سید مرتضی، همه اینا از اینجا پیدا شدن. این نکته اول. نکته دوم این است که میگن که این گریه هایی که شما میکنید، این گریه ها ریشه نداره و اینها مخصوصاً به برداشتن علم و کتل بیشتر از همه گیر دادن. کجای اسلام علم و کتل هست؟ هیچ جا. اولا پرچم که در اسلام هست، پرچم که یه رسمه، اصلا هیچ جام نیست، همون پرچمش هم فرض کنیم نیست، یه آداب اجتماعی، یه رسم اجتماعیه. ما میخواهیم اعلام کنیم، اینجوری اعلام میکنیم، مثل اینکه در زمان پیغمبر اکرم همین آقایون وقت از تجارشون توی میدانهای بزرگ به اصطلاح تابلوهای کامپیوتری میزنن، ما بگیم کجا در اسلام تابلوهای کامپیوتری بوده؟ بابا اینا آداب اجتماعی، خدا هم اینها رو مباح گذاشته و در شرع ما و عقل ما میگوید هر چیزی که حرام بیان نیست و خدا بیان نکرده برای شما حلال است و میتونید ازش استفاده کنید. یه صلوات بفرستید. یعنی میخوام اینو بگم، علم و کتل چیش بده؟ یعنی علم و کتل چیش این آقایون رو ناراحت میکنه که حالا چهار تا جوان به عنوان شعار امام حسین علم بردن دستن دنبالش حرکت کنه؟ دست حرکت کردن دستور خدا و پیغمبر نیست، این آداب اجتماعیه. ما به طور جمعی میخوام بریم جایی، این کجاش نهی شده؟ گریه کردن شرعیه، دور هم نشستن و بلند گریه کردن شرعیه، مداحی کردن و گریه کردن از زمان پیغمبر مونده، از زمان ائمه مونده، یعنی به طور دست جمعی گریه کردن اینا از زمان پیغمبر مونده. سنی‌ها دارن، شیعه هم دارن. جالبه که همین امروز، البته اینا رو امشب نمیخوام بگم چون شب تاسوعاست و فردا شب هم شب عاشورا، همین امروز چند تا روایت دیدم از دومی، خدا همشون رو لعنت کنه، که میگن که دومی گفته که از پیغمبر نقله که پیغمبر فرموده که اگر برای مرده گریه کنن مرده در قبرش آزار میشه، و پسر دومی عبدالله ابن عمر این پسر روایت رو نقل کرده. و جالب اینه یه حادثه پیش اومده، عایشه در اونجا بوده، یه عده‌ای خواستن که برای یه مرده گریه کنن در محضر عایشه، گفتن ما شنیدیم عبدالله ابن عمر گفته که پیغمبر فرموده که اگر کسی برای مردش گریه کنه مرده در قبرش عذاب میشه. خود عایشه میگه پیغمبر راجب کفار فرمودن، اینا یادشون رفته. حتی برای اینکه اینا رو تصحیح کنه اینجوری میگه، میگه که عبدالله ابن عمر و عمر دروغ نمیبندن به خدا و رسول، یادشون رفته. اونه که پیغمبر گفته اینه که گریه زنده برای عمل مرده اثری نداره، در صورتی که کافر باشه. این خیلی جالبه. و این آقایون امروزی بدون اینکه یک دونه از این صفحات کتابا رو خونده باشن، چون بنده شاید یک سوم کل کتابام کتابای اهل تسننه، مخصوصا از دوران جوانی علاقمند بودم که به اصطلاح کتابای اونها رو ببینم، جمع کردم و دارم. در بسیاری از روایات اهل تسنن همین رسومی که ما داریم، رسوم شرعیشا، یخه لباس، رنگ، نحوه نشستن، نحوه پذیرایی، اینا نیست، اما خود اطعام هست. اطعام در عزاداری از زمان پیغمبر مونده، از زمان ائمه مونده، سیره اصحابه. یعنی پیغمبر اکرم برای یه عده‌ای بعد از جنگ‌ها دستور میدادن، بعد از شهادت جعفر طیار پیغمبر اکرم دستور دادن برای دخترشون فاطمه سلام الله علیها که برای خانواده جعفر غذا درست کن سه روز که اینها فارغ باشن از غذا عزاداری کنن. این رسم بزرگ شده بزرگ شده. امشب شب تاسوعا، مردم میگن خیلی خوب، مردم میخوان برای امام حسین گریه کنن، عزادارن دیگه، بخوان برن غذا درست کنن، وقتشون گرفته میشه، غذا برای اینه. ضمن اینکه اطعام خودش، اینم بدونید آقایان جوانان، اینایی که طرفدار فقرا هستند 199 شون دروغ میگن، خودشون برای فقرا کاری نمیکنن. اگرم برای فقرا کاری میشه اصلا این جلسات میشه. یعنی طرف میاد برای امام حسین گریه میکنه، قلبش رقیق میشه، بعد من روضه‌خونه امام حسین میگم آقا فلانجا فلان فقیر هست. شما غافل نباشید از این که در همین ایام عاشورا و تاسوعا به کوری چشم دشمنان امام حسین و به روشنی چشم امام زمان علیه السلام مردم زیادی بانی میشن، که ما چون اینجا بانیده برای امام حسین به خصوص اینجوریه، میفرستیم تو جاهای فقیرنشین، میگیم اونجا به اصطلاح عزا برقرار کنید برای امام حسین، خرج بدید، چون مردم بانی میشن، ثواب داره. اطعام خودش ثواب داره غیر از فقیر، اینو شما بدونید. در روایات ما، در احادیث ما، در سیره پیغمبر اطعام مؤمن مطرحه. لذا اینو میخوام بگم، پس کلش این شد، عزاداری و شعائر دو جور آداب داره، آداب شرعی مثل گریه، دور هم نشستن و صدا رو به گریه بلند کردن، زبون گرفتن، مرثیه خوندن، مد خوندن و همسال. منتها من به عزیزانم میگم که تو رو خدا شعرهای بخونین و یا صحبت میکنین چیزایی بگین که اقلا یه دونه ریفرنس ما براش پیدا کنیم. خوشبختانه کتابم خیلی زیاده، مختل خیلی زیاده، عربی فارسی خیلی زیاد نوشته شده و بسیاری از اینا محکمه. حتی من به دوستانم میگم، به خودم هم گفتم، گفتم حتی اگر یک کتابی هم نویسندش ضعیف باشه، تو عادت کن به یک کتاب مستند کن حرف تو، اگر اینجوری صحبت کنیم خیلی جالب میشه. این یه حلقه عرایزم. حلقه دیگر عرایزم این بود، به خصوص دیشب که راجع به امام زمان علیه السلام صحبت میکردیم، شب شنبه عرض کردم که گریه یه حلقه ای با گذشته اتصال داره، یه پیوندی با آینده داره. اونی که با گذشته داره تأثیر بر گذشته است از دو جهت، تأثیر عاطفی، تأثیر از روی اعتقاد. یعنی امام حسین علیه السلام امام معصوم ماست. این آقایانی که امروز یه جزوه‌ای رو داشتم جایی می‌رفتم و برمیگشتم، یه جزوه‌ای رو کپی کرده بودن به دستم رسیده بود می‌خوندم، باور بفرمایید کسی این جزوه‌ای که من امروز خوندم اگر بخونه، پیغمبر رو از یه فرد معمولی، یعنی از یه پیشنماز مسجد، بسیار بسیار پایین‌تر معرفی می‌کنه. و چیزی که از این جزوه نشون میداد، با اینکه نویسنده جزوه ابتدا ادعا کرده بود که دنبال به اصطلاح طرفدار اسلام اصلی و راستین است، نه شیعه نه سنی، اونجا آخر جزوه که آدم میرسید تبلیغ عمر و ابوبکر شده بود. یعنی عمر و ابوبکر رو به مراتب، خیلی ملایم ها، خزنده ها، به مراتب بهتر از پیغمبر معرفی کرده بود. معلومم هست چرا، به خاطر اینکه این آقایان میخوان خط خلافت رو و خط اولوالامر رو که خودشون تعریف کنن ادامه بدن، برای این کار مجبورن در این خط یزید رو جا بندازن. بخوان یزید رو جا بندازن و خط یزیدیان رو و بگن اینا جانشینان پیغمبرن، نمیشه که. اگر پیغمبر رو اونجوری که شیعه از قرآن استفاده میکنه استفاده کنن، بگن معصوم است در تلقی وحی، معصوم است در ابلاغ وحی، معصوم است در عمل، معصوم است در اندیشه، اگر اینجوری بگن یزید نمیتونه جای پیغمبر رو بشینه. لذا تمام تلاش اینه که بتوانن ولید را، یزید را، مروان را، امثال معاویه را و امثال اینا را در جایگاه پیغمبر قرار بدن. به خاطر این چی کار میکنن؟ مجبور هستن که پیغمبر را بیارن پایین. یعنی تو همین کشور ما این نویسنده جزوه یک به اسلام معمم بود و سالها پیش به درک واصل شده، چون این دشمن شماره یک امیرالمومنین بود، با اینکه عمامه سیاه داشت، با اینکه به اصطلاح آخوند بود، دشمن شماره یک امیرالمومنین بود. و در این جزوه که او و یارانش نوشتن که تمام اشکالشون، دردشون اینه که چرا یه عده توی جلسه جمع میشن، علامه کتر برمیدارن، سینه میزنن. و همه اینها روشن، بحثش سیره پیغمبر روشنه، کار پیغمبر روشنه، قرآن کریم روشنه. شما بدونید آقایون که صحبت کردن خیلی مشکله، تعهد داشتن خیلی مشکله. من در حرم امام حسین علیه السلام و در حرم امیرالمومنین که یک ماه چند روز پیش مشرف بودم، به امیرالمومنین عرض کردم این استخونه که جلوی من انداختین قطع نکنین. به امام حسین عرض کردم که من دارم میرم اونجا، یه چند روز بعدش عاشوراست و در عاشورا میخوام برای شما عزاداری کنیم، برای شما حرف بزنیم. خدا شاهده یکی از روحانیونی که با من دوستن همه غروب اومد خونه ما، دید خیلی من مضطربم، گفت مگه چند تا منبر داری؟ گفتم یه دونه. اما تمام بقیه وقت رو خدا شاهده دنبال این هستم که این بچه‌هایی که اینجا نشستن مسئولیت دارن. اگر در شب تاسوعا در این جلسه 500 نفر نشسته باشن و من حسینی 500 نفر رو صحبت کرده باشم یه ساعت، میشه 500 ساعت نفر. در روز قیامت خداوند متعال به من میگه 500 ساعت بهترین وقت جوانا رو گرفتی، چه غلطی کردی، چه مسئولیت رو انجام. خدا شاهده عاجزم، خدا شاهده برای هر جلسه توسل میکنم و توسل کلی هم در حرم امام حسین علیه السلام کردم. گفتم یا ابا عبدالله، ما برای شما میخوایم جلسه داشته باشیم، هیچ و پوچ هم هستیم با تمام این امکاناتی که در اختیار کامپیوتر، سی دی، دیسکت، نمیدونم کتاب ها، معجم ها، خب من همه ابزار الحمدلله در اختیارم هست، اما با تمام این حرفا اونی که منو یاری کنه یه چیزی بگم که به دین بچه ها مربوط باشه شما هستید. من دو سه تا روایت امشب میخوام بخونم که روایت های خیلی خوبیه. اولا که در قرآن کریم ما میبینیم که حضرت یعقوب گریه کرده، یعقوب از پیغمبران سوگلی خداست، گریه کرده در فراق یوسف و خداوند متعال وقتی اولا اینو نقل کرده در قرآن، بعدم که نقل کرده نگفته که یعقوب اشتباه کرده به خاطر حالا که اینام به اصطلاح دستگیری براشون باشه که یعقوب هم گناه کرده، پیغمبران که معصوم نیستن، این اشتباه کرده. یه جوری قرآن نقل کرده که تعریف کرده از یعقوب در سوره یوسف آیه 84، یا اسفا علی یوسف و بیضت عیناه من الحزن، اینقدر گریه کرد و محزون بود چشماش سفید شد. کدوم یکی از گریه کنندگان بر امام حسین علیه السلام از گریه بر امام حسین چشمشون سفید شده؟ قرآن هم نقل میکنه. بعد به پسرانش به سطوح اومدن گفتن تالله تفتع و تذکر و یوسف حتی تکون هرزن او تکون من الهالکین. یه آیه بعد پدر تو انقدر یاد یوسف میکنی یه زبون میگیری یه گریه میکنی، یا میترسیم به بیماری لاعلاج مبتلا بشی یا از دنیا بری. حتی تکون حرزن، یعنی لاغر بشی، بیمار بشی، او تکون من الهالکین، یا اینکه جز هالکان باشی، یعنی خودتو در هلاکت میندازی. من توی تفسیر کشاف زمخشری که از تفاسیر قدیمی است، حدود 1200 سال قبل نوشته شده، و تفسیر کبیر فخرازی حدود 800 سال قبل نوشته شده، ذیل این آیه نگاه کردم. نوشته بود که یوسف از جبرائیل پرسید، یوسف پیغمبر از جبرائیل پرسید که چقدر یعقوب برای من در به اصطلاح در فراق من گریه کرده. گفت 70 سال. در یه روایتی دیگه داشت که اونا نقل کردن، نوشته سبعین سکلا. سبعین سکلا معناش اینه که به اندازه 70 مادر تازه جوان مرده. خیلی حرفه تو این، تو روایات اهل تسنن کشاف و تفسیر زمخشری. پرسید که پاداش این گریه چقدره؟ گفت پاداش این گریه به اندازه پاداش 70 شهید. یعنی گریه یعقوب برای یوسف پاداش 70 شهید. خیلی حرفه. وقت شما میگید که چرا شما نقل میکنید؟ تو روزنامه ها دیدم مسخره کردن، مقالش به دستم رسید. من بکا فلاح الجنه، کسی که گریه بکنه بهشت داره. 70 شهید، شهید حتما بهشت میره، مخصوصا اونی که پیغمبر و خدا شهادتش رو تایید کرده باشه. گریه بر یوسف زنده که میدونست زنده است و میدونست بهش برمیگرده و امید داشت. 70 شهید. گریه بر امام حسین علیه السلام از روی چی؟ شبای قبل گفت محبت، عشق، جذبه، اعتقاد، اعتقاد به امامت، اعتقاد به ولایت، اعتقاد به حقانیت. گریه کنه، خودشو با گذشته پیوند بزنه، نسبت به آینده امیدوار باشه. خیلی طبیعی است که فله الجنه، من بکا او تباکا فله الجنه وجبت له الجنه، که روایات مختلفی داریم. اجازه بدید که امشب از روی وسائل به روح مرحوم شیخ الرعاملی و همه فقها که این روایات رو به دست ما رسوندن یه صلوات ختم کنید. یه بابی داره ایشون در کتاب طهارت، جالبه، کتاب طهارت به مناسبت دفن میت، غسل میت، کفن میت، تشییع جنازه میت، بابش اینه، باب و جواز البکاء علی المیت و المصیبه و استحبابه عند زیادت الحزن. چند روایت در اینجا نقل کرده که روایت‌های خیلی جالبی است. من یک دو تا روایت رو خیلی سریع، برای اینکه جلسه‌مون جلسه حضرت عباسه. حضرت عباس بچه‌های جوان یه خصوصیتی داشت که این خصوصیتش خیلی ممتازه. این خصوصیت رو هم امام سجاد فرمودن، هم امام حسین فرمودن، هم امام صادق فرمودن، و هم اگر حالا فرصتی باشه بعضیاشو امشب یا فردا بخونم، هم امام زمان صلوات الله علیه در زیارت ناحیه فرمودن. خیلی مرد بوده، خیلی جوان مرد بوده، خیلی آقا بوده، خیلی پرگذشت بوده. یعنی شجاعت فقط شجاعت بازو نیست، شجاعت شجاعت وفاداری است. اینجا دو سه جمله به شما جوانان، دختران و پسران عرض می کنم. شجاعت این نیست که فوری چادرتو ببری عقب مثل بقیه جامعه بشی. شجاعت این نیست که فوری نمازتو تعطیل کنی مثل بقیه جامعه بشی. شجاعت اینه که بری دنبال عقاید، تحقیق کنی، محکم که کردی بیستی رو عقایدت، ولی یه نفر باشی تو تمام دانشگاه، یه نفر باشی تو تمام آسایشگاه سربازی، تو 400 نفری که مثلا یه گروه هستن تو فقط نماز بخونی، روزه بگیری، این شجاعته. امشب و فردا بهترین پیام ما و استفاده ما و گریه ما، معنای گریه ما بر حضرت عباس علیه السلام اینه که ما وفاداری رو از حضرت عباس یاد بگیریم نسبت به امام زمان علیه السلام. وقت وفاداری نسبت به امام زمان، آقا جون چی دوست داری؟ تو دوست داری من خراب باشم؟ تو دوست داری من فاسد باشم؟ تو دوست داری من منحرف باشم؟ قطعا دوست نداری. تو دوست داری من نماز نخونم؟ تو دوست داری منو نامحرم ببینه، منو دختر رو؟ از امام باقر، از امام صادق، چون یاران امام باقر و یاران امام صادق خیلی هاشون مشترک بودن، وقتی میخواستن روایت نقل کنن دیگه نمیگفتن امام باقر یا امام صادق، گاهی میگفتن احد ما، یعنی یکیشون مسلمه چون هر دوشون رو دیده بودن. لما ماتت رقیه بنت رسول الله قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، الحقی به سلفنا صالح، رفتن سر قبر رقیه بیستادن، گفتن که گوارایت باد، ملحق بشو به گروه گذشتگان صالح ما، عثمان ابن مزعون. عثمان ابن مزعون قبرش توی بقی هست، خدا قسمتتون کنه، مشرف میشید، مشخص میرن سر قبرش. عثمان ابن مزعون یکی از یاران با وفای پیغمبر بوده، اولین شخصی است که در مدینه از اصحاب پیغمبر از دنیا رفته و پیغمبر او رو خیلی دوست می‌داشتن، اولین نفره و خیلی هم با وفا بوده، از دل و از ظاهر و باطنش مسلمان بوده و خیلی با صفا بوده. قال امام علیه السلام می‌فرماید و فاطمه علیه السلام، خوب دقت بفرمایید، جالبه، و فاطمه علیه السلام علی شفیر القبر تنحدر و دموعها فی القبر، برای مردن رقیه دختر پیغمبر از به اصطلاح رقیه، وقتی که پیغمبر وایستده بود در کنار قبر، حضرت فاطمه وایستده بود در کنار قبر، اینقدر حضرت زهرا گریه کرد در فراق خواهرش که اشکهاش تو قبر میریخت. هیچ روایت سنی و شیعه نداره که پیغمبر اونجا فرمودن که فاطمه برای مرده گریه میکنی، گریه بر مرده چنه چنانه، با اینکه مرده معمولی بود. روایت دوم، ان ابی عبدالله علیه السلام لما مات ابراهیم ابن رسول الله حملت عین رسول الله به دموع. ابراهیم پسر 18 ماهه پیغمبر، میدونید که از دنیا رفت، پیغمبر اکرم چشماشون پر اشک شد و میریخت. ثم قال رسول الله، این خیلی عبارت جاهای مختلف است، تدمع العین و یحزن القلب، چی کار کنم؟ جگرم می سوزه، چشمم اشکش جاری می شود، ولا نقول ما یسخط الرب. اما توی ایام مصیبت و گریه کردن بر مرده باید چیزی نگیم که موجب سخط و خشم پروردگار باشه. و انا بک یا ابراهیم، پیغمبر خدا به پسر 18 ماهه خودش خطاب کرد بعد از مردن، و انا بک یا ابراهیم لمحزونون، یعنی ما ای ابراهیم به خاطر تو عزادار هستیم و محزون هستیم و گریه میکنیم. حدیث سوم، امام صادق میفرماد موقعی که ابراهیم از دنیا رفت پیغمبر همین عبارات رو نقل میکنن. حدیث رو یک و دو رو خوندم، بعد حدیث ششم خیلی جالبه. راوی میگه که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، لما جاءته وفات جعفر ابن ابی طالب و زید ابن حارثه، این دوتا در یک وقت خبر قتلشون رسید، با یه عبدالله ابن رواحه هم بود در بعضی از روایات، اونم اومده. وقتی که خبر آمد، کان ازا دخل بیتهو کسر بکاهو علیه ما جدن، موقعی که پیغمبر وارد خانه می شد به یاد اینا می افتاد، به شدت گریه می کرد. و یقول کانا یحدثانی و یونسانی فذهبا جمیعا. بعد می فرمود خدا رحمت کنه جعفر را و خدا رحمت کنه زید را، اینا خیلی با من انس داشتن، از دستم رفتن، با من انس داشتن، با من صحبت می کردن، پیغمبر زبون گرفته برای اونها. روایت بعدی، روایت شماره 8 اینجاست که شیخ طوسی نقل میکنه، اتفاقا روایت از عایشه نقل شده توی کتابهای ماست، ولی از عایشه نقل کردن. قالت لما مات ابراهیم بکا النبی حتی جرت دموعه علی لحیته. این آقایان هر گونه عاطفه رو میخوان از شیعه بگیرن، هر گونه عاطفه. واقعا هم شما ببینید که این زندگی در کشورهای غربی بیشتر انسانها رو به پیچ و مهره تبدیل میکنه. و بعد که میاد با اون پیش فرض به پیش ذهنها وقتی میخواد راجع به اسلام تحقیق کنه که همه ی ریفرنس هاشم از اهل تسننه، عاطفه نداره، اصلا نمیفهمه. یعنی مسئله را اصلا نمیفهمه که گریه یعنی چی، حزن یعنی چی. میگه وقتی ابراهیم از دنیا رفت پیغمبر اینقدر گریه کرد تا اشکاش بر محاسن شریفش جاری شد. فقیل یا رسول الله تنها عن البکا انت و تبکی. خود ببینید حالا معلوم میشه که از اون وقت هم این اشکالات بوده، میخوام بگم اشکالات جدید نیست. گفت شما خودتون از گریه منع میکنید و خودتون گریه میکنید. حضرت جوابشون رو میدن، اونو که ما منع کردیم اینه که برخلاف رضای خدا صحبت بکنی. فرمود فقال لیس هذا بکا و انما هی رحمتون. این فقط گریه خالی نیست، این از روی رحمت، از روی مهر، از روی عشق، از روی جذبه است. و من لا یرحم لا یرحم. کسی که اشکش جاری نمیشه براش گریه نمیکنن، کسی که دلش رحم نداره بهش هم رحم نمیکنن. یعنی حضرت میفرماد ریشه این اشک ریختن فقط گریه ساده نیست. و اون روایت هم که گفتش که ما نباید در گریه های خودمون برخلاف رضایت خدا صحبت کنیم. روایت دهم، ابن طاووس رضوان خدا بر او. آقایان جوانان، در حالات این بزرگان مطالعه کنید، اطلاعات به دست بیارید. اینا صفحه وجود انسان رو خیلی عوض میکنه. این بزرگانی بودن که اگر در رشته های دیگه میرفتن هر کدومشون یه انیشتین بودن، هر کدومشون یکی از بزرگان علوم در دنیا و در تاریخ قرون و اعصار بودن، اما رفتن در رشته فقه. و علت این که در دنیا اسم در نکردن خیلی ها به خاطر اینکه شیعه بودن و سعی کردن سرپوش بذارن. همین الانش هم اینجوریه. یعنی اونقدری که سعی میشه برای غزالی بزرگداشت گرفته بشه، اونقدر مسلمان ها و شیعیان برای مجلسی سعی ندارن. اگرچه الحمدلله تو این چند سال اخیر یه مقداری راجع به این شیعه ها و دانشمندان بزرگ شیعه ذکرهایی بزرگداشتهایی گذاشتن. علی ابن طاووس در کتاب لحوف نوشتن که ان زین العابدین علیه السلام بکا علی ابیه 40 سنه. زین العابدین بر پدرش 40 سال گریه کرده. کسی نمیتونه بگه حضرت زین العابدین از دین خارج بوده، بدعت گذاشته. گریه بر زین العابدین بدعته. صائما نهاره قائما لیله، تمام شب را به عبادت می ایستاد، روزها روزه می گرفت، در این حال گریه می کرد. فاذا حضر الافطار جاء غلامه بطعامه و شرابه فیزع بین یدیه. موقعی که موقع قضا شد خدمتگزارش قضا می آورد می زاشت در مقابلش. فیقول کل یا مولای، عرض می کرد بفرمید مولای من قضا بخورید. فیقول قطن ابل رسول الله جائعن، فرزند رسول خدا با شکم گرسنه کشته شده. قتل ابن رسول الله عطشانن، فرزند رسول خدا با لب تشنه کشته شده. فلا یزال یکرر ذلک و یبکی حتی یبل طعامه بدموعه. اینقدر گریه میکرد غذاش پر از قطرات اشکش میشد، مخلوط میشد. و یمزج و شرابه بدموعه، با اشکای چشمش آبی که گذاشته بودن براشون مخلوط میشد. فلم یزل کذالک حتی لحق بالله عز وجل. روایت بعدی، خرج یوما للصحراء. روایات ائمه، هیچ کدوم از این روایات هم نه پادشاهان صفویه درست کردن نه مجلسی خودش ساخته. از قبل از مجلسی تو کتابهای مختلف شیعه از 1000 سال پیش، از 1100 سال پیش، از 1200 سال پیش این روایت بوده و هست. خرج یوما الی الصحراء، یه روز امام سجاد علیه السلام خارج شدن به سوی صحرا رفتن. راوی میگه که یکی از خدمتگزارانش میفرماد فتبعته، دنبال حضرت رفتم که کاری داشته باشن در خدمتشون باشم. فوجدته قد سجد علی حجاره خشنه، دیدم که رسیدم به یه جایی یه سنگ غیر صاف پیدا کردن که زبر باشه، پیشانیشون رو آزار بده.
چون در عبادت اینجوری بودن ائمه ما، سجده کردن سرشون رو گذاشتن روی سنگ خشنی، فوقفت و انا اسمع شهیقه و بکاءه، در سجده ایستادم پشت سرشون صدای گریه و صدای صیحه‌شون رو میشنیدم، و احسیت له الف مره. آقایان بچه ها نماز رو قدر بدونید و سجده نماز رو بیشتر قدر بدونید. نماز نماز نماز. گفت شمردم 1000 مرتبه حضرت روی سنگ خشن فرمود لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله تعبدا و رقا، لا اله الا الله ایمانا و صدقا. اینا رو 1000 بار گفتن. ثم رفع رأسه من سجوده و ان لحیته و وجهه قد غمر بالماء من دموع عینی. پا شدن دیدم تمام محاسن شریف و صورتش پر از به پهنای صورت گریه کردم پر از اشک. فقلت له یا سیدی ما آن لحزن که ان ینقضی، کی شما این گریهتون تموم میشه؟ تو که خودتو میکشی، که خیلی به امام سجاد گفتن، از اصحابم گفتن، از موالیم گفتن، خدمتگزارانشون هم گفتن. ما آن لحزن که ان ینقضی، موقعی نشده که شما حزنتون تمام بشه. ولی بکائه که ان یقل، وقت اون نرسیده که گریهتون رو خود کمتر بکنی. فقال لی ویحک، خوب دقت بفرمایید، فقال لی ویحک، گفت وای بر تو، ان یعقوب ابن اسحاق کان نبی ابن نبی، یعقوب پیغمبر بود، پسر پیغمبر بود، و کان له 12 ابنن، 12 پسر داشت، فغیب الله واحدا منهم، یکی از اونا رو خدا ازش دور کرد یه مدتی، خودش هم میدونست زنده است، فشاب رأسه من الحزن، تمام موهای یعقوب در همون چند وقت اولیه از شدت حزن سفید شد، و حد و دب زهره من الغم و الهم، هم لاغر شد هم پشتش خم شد از زیادی قصه و غم و گریه بر امام حسین علیه السلام، و ذهب بصره من البکا، از شدت گریه رنگ چشمش عوض شد و نور چشمش رفت، و ابنه حی فی دار الدنیا، در حالی که میدونست یوسف زنده است، گاهی خبری بهش میرسید، و انی رأیت ابی، من پدرم رو دیدم. خیلی سخته، خیلی تحملش سخته، اگر خدا کمک نکنه، اگر این آیات کریمه قرآن نباشه، اگر نیروی امامت و ولایت نباشه، قابل تحمل نیست. و انی رأیت ابی، پدرم رو دیدم، و اخی برادرم رو دیدم، و 17 من اهل بیتی، 17 نفر از اهل بیتم رو دیدم، سرعا همه روی زمین افتادن مقتولین، فکیف ینقضی حزنی و یذهب بکایی، چگونه حزن و بکای من تمام بشود؟ من چجوری میتونم مصیبتم رو تمام کنم؟ اینم امام چهارم علیه السلام. همین امام چهارم چقدر برای حضرت عباس علیه السلام زبون گرفته. اجازه بدید که یه تیکه های کوچکی رو راجع به حضرت عباس نوشتم، یادداشت کردم، برای شما بخوانم. امشب رو به دلیلی، به هر دلیلی، به نام حضرت عباس در ایران، اینم رسم عرفی است. عرب ها معمولا اونجوری که شنیدم در عراق اونجاها، شب 7 رو به نام حضرت قمر بنی هاشم متوسل میشن، ولی در ایران در شب 9 که امشب باشه و روز 9. یکی از نکاتی که هست، من امروز بهش رسیدم، ندیده بودم تو این کتاب، بود این است که در آخرین لحظاتی که امام حسین علیه السلام میخواستن وداع کنن، اینجوری توی مقاتل دیگه اومده، اینجا مدرک آورده، تو مقاتل دیگه اینجوری اومده که اومدن خداحافظی کردن، و بعد که خداحافظی کردن اومدن در مقابل میدان، اسم یارانی رو بردن. تو اون اسم یاران، لااقل در اولیهاش، اسم حضرت عباس نیست، یاران دیگه شونو مثل مسلم ابن عقیل، مسلم ابن اوسجه، زهیر و امثال اینا رو اس بردن، حبیب و امثال اینا. در این مقتل نوشته بود که حضرت در روز عاشورا در آخرین لحظات وقتی تنها شدن و دیگه خداحافظی کردن، اینو حضرت زینب نقل میکنه، رفتن بالای جنازه عباس، ایستادن، خطاب به عباس: عباس، منو تنها گذاشتی؟ نمیبینی من هیچ کسو ندارم؟ عباس، پشت منو شکستی؟ عباس، منو یاری نمی کنی؟ اول با عباس، با جسد عباس خداحافظی کردن، بعد اومدن گفتن که یا مسلم ابن عقیل، یا مسلم ابن اوسجه، یا زهیر، یا حبیب، مگه شماها یاران من نیستید؟ چرا شما را صدا می کنم شما منو جواب نمی دهید؟ بعد از اینکه کربلاییان به مدینه به اصطلاح رفتن، بردنشون به مدینه، اینو همه تواریخ نقل کردن. دو تا قضیه هست که خیلی خود منو تکون داد. یکی اینکه بشر وقتی اومد تو مدینه اعلام کرد که یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین و رأسه مزرجو، گفت، خبر قتل رو داد. خب همه ریختن بیرون که حسین کشته شده. یه خانمی از میان خانم‌ها اومد جلو، اسمش ام البنین بود، مادر عباس. این تا ام البنین رو دید گفت: ام البنین، عباست کشته شد، عبداللهت کشته شد، محمدت کشته شد، چون ام البنین 4 پسر از دست داده. هی گفت دید این خانم راضی نمیشه، گفت بگو. گفت چی بگم، پسرات همه کشته شدن. گفت همه پسرام فدای حسین، از حسین به من بگو، من ببینم حسین چی شده. اگر حسین سالم باشه پسران من مهم نیستن. وقتی گفت حسین کشته شده، شروع کرد نوحه با عزاداری کردن، گفت همه پسرانم فدای حسین باد.